رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدم بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و با سلامی گرم و تمنای روز و روزگاری خوش شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. ابتدا توجه کنید به نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمان میرزای سلیم پور برداشت دارد.
سلام شنونده عزیز. امریکا و روسیه و فرانسه طرحی را که آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای به منظور حل تنش‌ها بر سری برنامه‌های ضد نقیض هسته‌ای ایران و کاهش دادن ذخیره اورانیوم غنی سازی شده آن کشور تهیه کرده اند پذیرفتند، اما خود ایران پاسخی رسمیش به طرح مذکور را تاکنون اعلان نکرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت روسیه طرح پیشنهادی آژانس با ایران و سه قدرت جهانی روسیه و فرانسه و آمریکا را می‌پذیرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه برنار ولیرونز گفت که این طرح پاریس را قناعت می‌دهد. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت پاسخ واشنگتن به طرح مثبت بوده، آنها منتظر پاسخ ایرانند. طبق طرح مذکور ایران باید بخش اعظم اورانیوم غنی‌سازی شده اش را به خاطر تولید مواد سوخت برایش لازم در اختیار روسیه و فرانسه گذارد. استفاده این مواد سوخت برای تولید سلاح‌های هسته‌ای غیر ممکن خواهد بود. دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموس روز جمعه از اعضای این پیمان نظامی دعوت کرد جهت تمرین نیروهای امنیتی افغانستان جد و جهد بیشتر نشان دهند.
Investing in Afghan capacity now means
مبلغ گذاری به تقویت توانایی نیروهای امنیتی افغانستان به این معنی است که کار خود ناتو بعداً آسان‌تر خواهد شد و ما همه همین را می‌خواهیم و پیش از همه و بیش از همه خود افغان‌ها.
And we all want that the Afghans first and foremost.
راسموسن در پای نشست وزرای دفاع ناتو در براتیسلاو همچنین گفت ناتو با ارائه چنین کمک‌ها حق دارد از دولت نوی افغانستان که بعد از دور دوم انتخابات ریاست آن جمهوری تشکیل خواهد شد مؤثریت و مبارزه بیشتر با فساد را تقاضا کند. فرمانده ستاد خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت سلاح بدستانی که روز 14 اکتبر وارد مرز قرقیزستان شدند اعضای اتحاد پیشینی مخالفین تاجیک بودند. کوبانیشبک سریبویف گفت اکثر مرزشکنان از اهل ناحیه اسفره و از اعضای گروه مذهبی بیعت بودند که از حساب گروه های پراکنده مخالفین تاجیک تشکیل یافته بود. به اعتقاد سریبویف هدف اصلی این گروه مرشکن پیدا کردن یک پناهگاه موقت در قلمرو قرقیزستان بود. 4 تن از اعضای این گروه مصالح بعداً در جریان یک عملیات ویژه در اسفره کشته و یکی دیگرش بازداشت شد. مقامات دوشنبه آنها را اعضای حرکت اسلامی ازبکستان عنوان کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز جمعه در روز سوم و نهایی سفر دولتیش به روسیه در شهر مسکو با هیئت استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی به نام میخائیل لامانوسوف، با دانشمندان پژوهشگاه خبرشناسی مسکو و هم با نمایندگان بیش از 40 جمعیت مهاجران تاجیک مقیم روسیه ملاقات کرد. آقای رحمان در ملاقات با مهاجرین از جمله گفت در دانشگاه لامانوسوف و پژوهشگاه خبرشناسی مسکو با امام‌علی رحمان عنوان پروفسور افتخاری را اعطا کردند. بازدید پرزیدنت تاجیکستان از روسیه امروز به پایان رسید. روز جمعه بر اثر سلسله ترکش‌ها در پاکستان بیش از 20 نفر کشته شدند. یک بمب‌گذار مرتلب خود را در حاشیه پایگاه نیروهای هوایی پاکستان در کرما تقریبا 75 کیلومتری اسلام‌آباد منفجر کرد که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیدند. ترکش دیگر اتوبوس حامل مهمانان یک توی عروسی را در منطقه قبل نشینی مهمان اصابت کرده 17 نفر را کشته به جا گذاشت. در پیشاور در نتیجه انفجار یک ماشین بمب گذاری شده دست کم 8 نفر زخم برداشتند. موج نوی خشونت‌ها در پاکستان در حالی است که نیروهای نظامی آن کشور عملیات گسترده‌ای را علیه جنگیان طالب در استانی با افغانستان هم مرز وزیرستان جنوبی بر راه انداختند و حجم قرض خارجی تاجیکستان با 1 میلیارد و 524 میلیون دلار برابر شده تقریبا 3.1 مجموعه محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. سفرالی نجم‌الدین وزیر مالی تاجیکستان روز جمعه در نشست خبری وزارتش گفت تنها در 9 ماه گذشته سال روان برای پرداخت و تی قرض ها و فایز قرض های دولتی بیش از 3 میلیون دلار مصرف شده. از قرض خارجی تاجیکستان در 3 ماهه سوم سال 51 میلیون دلار بیشتر شده است.
تشکر میرزای سلیم پربود با نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه مجله تقدیم می شود و شنوندگان ارجمند اگر می خواهید که پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید، هر لحظه برایتان موافق وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
وبسایت ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها می توانید پیدا کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. از این سامانه می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارشی اصلی مجله خبری.
امومای رحمانه پروفسوری فخری دانشگاه دولتی مسکو با ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با تاجیکان مقیم روسیه این دفعه کیها دعوت شدند؟
دامن سروری تاجیکستان را باز هم با چهارمغز پوچ پر کردند. نظرها به برد و باختهای سفری دولتی امامعلی رحمان به روسیه.
و فروش سهمیه های نیروگاهی را آغاز شروع شد. آیا این اقدام مشکلات فراوانی مربوط به بنیاد نیروگاه را حل خواهد کرد؟ خب، این سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر خواهد شد. امروز سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه پایان یافت. سرور تاجیکستان روز جمعه با تاجیکان مقیم روسیه ملاقات کرد و بعدا به دانشگاه دولتی مسکو و یا MGU رفت که آنجا با او عنوان پروفسور فخری را اعطا کردند.
و اما امروز توجه بیشتر به ملاقات رئیس جمهور با تاجیکان مقیم روسیه، انیقترش با نمایندگان سازمان و گروه های تاجیکان در این کشور بود. در این نشست که 3 ساعت ادامه داشت، کدام موضوع ها بحث و بررسی شد؟ از خبرنگارمان در شهر مسکو محمد رحیم سیدر می شنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در چهارچوب بازدید دولتی خود روز جمعه در مسکو با نمایندگان جماعه های مهاجران تاجیک دیدار و ملاقات انجام داد. رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز ملاقات همزمان با ارزیابی وضع اقتصادی و سیاسی تاجیکستان اعلام کرد که در چهارچوب این بازدید از مسکو یکی از مسئله های اصلی مورد گفتگو هم با مدودف، هم با شورای عالی فدراسیون و هم خدمات فدرالی مهاجرتی محض مشکلات مهاجران تاجیک و هم دریافت راه های حل آن بود.
یکی از مسئله های بین هر دو کشور برابران وزارت متصدی هر دو دارد. یکی از مسئله های مهمی است که مهاجران ملی تاجیک در فدراسیون
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفت که از جانب تاجیکستان در روسیه چندین نمایندگی فعالیت میکند و آنها در همکاری با مقامات مربوطه روسیه باید برای آسانسازی کار و زندگی مهاجران کمک نمایند.
در روسیه نمایندگی دارد. آنها را با این تماشایی را آن نکرد. این نکرد. برای من این قدیل را از بین بودن با گروه احترام این تاجیک را
پس از سخنرانی امامعلی رحمان نمایندگان جامعه ها و مهمانان سخن گفتند، ولی لازم به تاکید دارد از جانب هیچ کدام آنها درباره بهشدنی وضع مهاجران در روسیه پیشنهاد مشخص صدا نداد، بجز یک سوال نظر میرزاده از سنت پترزبورگ که راهکرای دانشجویان هنگام تعطیل ها کاهش داده شود و همان هم قبول نشد. دانشجوی دانشگاه هواپیمایی روسیه دلشاد کامیلوف پس از انجام ملاقات گفت واخری برایش عبرت بخش بود.
واخری بسیار خوب شد. سیمور هستی جشن میگیریم. سالی چقدر زیبا گذشت.
با گفته نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در ملاقات نمایندگان بیش از 40 جماعت تاجیکان روسیه حضور داشتند. این هم در حال است که شماره جماعه‌های تاجیکان در سراسر روسیه بیش از 70 دسته گفته می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان صبح روز جمعه با استادان و شاگردان دانشگاه دولتی مسکو و پس از ملاقات با هموطنان با عالمان پژوهشگاه خاورشناسی مسکو دیدار و ملاقات کرد. پرزیدنت تاجیکستان از هر دو بارگاه دانش هم عنوان افتخاری علمی دریافت کرد. سفر سه روزه دولتی پرزیدنت تاجیکستان از مسکو روز 21 اکتبر شروع شده بود. روز 23 اکتبر انجام یافت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
گزارش بود در باره ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با تاجیکان مقیم روسیه در روز اخیر سفر دولتیش به این کشور.
در همین حال کارشناسان با بررسی نتایج این سفر و برد و باخت های آن پرداختند. از نگاه آنها مهمترین نتیجه که سفر دولتی رهبری تاجیکستان به روسیه داشته است، این جلوگیری از تنش و نزاع‌های بیشتر در روابط میان این دو کشور و اظهار آمادگی امام علی رحمان و دیمیتری مدودف برای ادامه همکاری ها در طرح‌های مشترک میباشد. موقع اکثر تحلیلگران در داخل و خارج تاجیکستان با نتیجه های دیدار و گفتگوهای دو رهبر در مسکو تقریبا همسان بود است. اگر کارشناسان در تاجیکستان با به نتیجه و ناکام گذشتن این سفر همچون یک مایه ناراحتی های نوبتی از روسیه تاکید کنند، تحلیلگران در روسیه میگویند که این گونه فرجام این سفر پیشگویی شونده بود.
یادآور میشویم روز پنجشنبه در بیانیه مشترک امام علی رحمان و دیمیتری مدودف با آمادگی تاجیکستان و روسیه برای تحکیم روابط اقتصادی و انرژی و نظامی تاکید شد. سران این دو کشور با همکاری ها در بنیاد نیروگاه سنگتوده یک کفیل امنیت منطقه بودن پایگاه نظامی روسیه در خاک تاجیکستان اشاره کرده، عزم خود را برای توسعه همکاری ها در بخش اکتشاف و کارکرد کان های نفت و گاز در تاجیکستان ابراز داشتند.
و اما گفته می شود که امام علی رحمان و دیمیتری مدودف از بررسی چند موضوع داغ از جمله پرداخت مبلغ برای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و سرمایه گذاری مسکو به بنیاد نیروگاه راغون پرهیز کردند. نظرها و برد و باخت سفر امام علی رحمان به روسیه در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
در تاجیکستان بسیاری ها به این باورند که دوشنبه این دفعه هم عقب نشینی کرد و مسکو مثل همیشه سرسختانه موافق منفعت های خود عمل کرد. رشید غنی تحلیلگر تاجیک میگوید سفر مذکور باری دیگر ثابت کرد که در نظر مسکو کشورهای مشترک المنافع و آسیای مرکزی هیچگاه در مد اول نبودند.
نشانه چنین یک نوجوری نهمواری همون تشنوی میباشد که بعد از تشریف پرزیدنت روسیه مدودف به تاشکند سر زد. سبب آن بود که به فکر من جانب روسیه به خاطر دریافت منفعت های مرحله‌ای از منفعت های عمیق‌تر و وسیع‌تر استراتژی خود
آقای غنی افزود که با وصف این اما نه روسیه و نه تاجیکستان منفعتداری بد شدن روابط میانه هم نیستند، چون که در نهایت امر همکاری های این کشورها متقابلا سودمند می باشد. تاجیکستان دنبالگیر سیاست بسیار سمته منفعت دار است که هم در چشم روسیه و هم غرب پشتیبان های پرقوت سیاسی داشته باشد و طرح انرژی و اقتصادی خود را با کمک روسیه ادامه دهد و جای 1 میلیون مهاجرش در خاک این کشور بی پهنا هم هیچگاه تنگ نشود. مسکو در نوبت خود نمیخواهد در این تاجیکستان همچنان تحت نفوذ غرب قرار داشته و هم مرز با افغانستان شریک با اعتماد و مقر پایگاه کلانترین نظامی خود را از دست دهد. کارشناس گفت که به هر حال در پی ملاقات دو رهبر هم دیگر فهمی بیشتر برای ادامه همکاری ها به میان آمد. نشریه کمرسانت چاپی مسکو روز جمعه نوشت که سفر رحمان هرچند عنوان دولتی را داشته است، ولی در عمل صرف کاری بود و به نظر می رسید که همه این مسئله ها علاقه در جریان شام اول رحمان در مهمانی مدودف حل و بررسی شد. آنچه که بسیاری ها در تاجیکستان از پیش انتظار داشتند و آن هم مربوط به تقاضای پرداخت حق اجاره پایگاه نظامی 201 روسیه در خاک تاجیکستان و عهده‌داری های نوی مسکو برای تقویت همکاری ها در رشته انرژی بود برآورده نشد. تنها بعد نشست مطبوعاتی دو رهبر در مسکو روز پنجشنبه وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردیوکوف با مطبوعات گفت که مسئله پایگاه در این نشست اصلا موردی بررسی نبود و این معنای آن را دارد که بر طبق سازش های قبلا حاصل شده تا سال 2014 در این قرارداد هیچ تغییراتی پیش نخواهد آمد. وزیر انرژی سرگی شمتکو گفت که نهایت حجم قرض تاجیکستان برای استفاده برق سنگتوده یک حل خود را یافت و قرار شد که مبلغ به اندازه 30 میلیون دلار را تاجیکستان تدریجا از روی در حیله های مقرر شده پرداخت کند. ولادیمیر سالاویوف مؤلف این مطلب کمرسانت میگوید سبب چنین رنگ گرفتن مساله از سوی میتواند در نزدیک آمدن مهلت انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باشد.
وضعیت افغانستان که کرزای در نهایت گذشت کرده به برگزاری دوری دویوم انتخابات پرزیدنتی سرفراورد، احتمالاً رهبری تاجیکستان را که هیچ نمیخواد در انتخابات پارلمانی ماه فورال یکان حادثه غیر انتظاری پیش آید به اندیشه وادار کرد. در مرحله کنونی بد نمودن روابط با مسکو به منفیت رحمان نیست، چون که در داخل جامعه نارضایت های زیاد هم در میان مردم و هم در میان الیته پیشین این کشور احساس می شود. الیته که از درآمدهای مالیش محروم شده است. حالا می گویند که همه چیز تحت نظر اویلهش گذشته است.
اکثر نشریه های روسی امروز می گویند که پخش اظهارات دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان با نارضایت از میزان همکاری های میان مسکو و دوشنبه در بخش گیدر انرژتیکی و کشف و کارکرد کانهای گاز اشاره به طلب پرداخت شدن حق استفاده خاک تاجیکستان از جانب پایگاه می تواند یک سبب مسلح شدن مسکو در پیش روی سفر رحمان شده باشد. شورهان می گویند که احتمال دارد کرملین تهدید دیرینه خود احتمال جاری کنی ویزا برای شهروندان تاجیکستان را هم در صحبت‌های خودمانی به کار برده باشد تا که حرارت صحبت‌ها را کمی پست‌تر کند. آرکادی دوبنوف خبرنگار ورمیا نوستی همچنان موضوع سفر رحمان را پیگیری کرده است و هرچند گفت که باری اول شاهد چنین یک سفر دولتی می‌شود که در جریان آن هیچ یک سازشنامه یا قرارداد عملی همکاری امضا نمی‌شود، ولی این سفر از نظر وی بیشتر خصوصیت تشریفاتی داشته است که با مقصد به دست آوردن دل رهبری تاجیکستان تشکیل شد. بعد در ماه فوریه رد شدن سفر رحمان به مسکو، کرملین وعده داد که او را به سفر قبلا انجام نشده دولتی دعوت خواهد کرد.
چون که تا حال مسکو او را با یک چنین سفری پر دبدبه با رعایه همه مقررات تشریفاتی مثل که با همسایه‌اش اسلام کریموف کرده است دعوت نکرده بود. این یک سفری بود برای نشان دادن بلند بودن اعتباری مهمان، چون که در اصل برای روسیه حل کردن طلبات تاجیکستان غیر ممکن بود.
و میگوید رنجشی تاجیکستان از روسیه اصلا کارآمد نبود، به اون خاطر که خود رحمان سال 2004 در ملاقات تاریخیش با رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین در سوچی راضی شد بر عوض قیمت ناچیز پایگاه روسیه را در خاک خود جایگیر کند و مرکز نظارت کیهانی اکنو را بر عوض قرضش تقدیم مسکو کند. آن وقت روسیه وعده داده بود که 2 میلیارد دلار سرمایه را به ساختمان نیروگاه روغن تقدیم کند، ولی صدهای بعدن پیش آمده مانع ادامه بنیاد این طرح شد.
همه مشکلات رحمان پیش از همه با خواهش کفالت امنیت رژیم او وابسته است و مس از همین خاطر و خواست پایگاه نظامی را در خاک کشورش راه دهد تا که کفالت امنیت رژیم او را تامین کند و هم درآمدهای مالی و کمک های اقتصادی گیرد. مسئله در اینجاست، اما مسکو چندان مایل نیست که به رژیم رحمان خدمت کند.
به تقویت این فکر کارشناس دیگر پاول فیلگنگاور میگوید که مسکو تنقیدها و ناراحتی های تاجیکستان را خوش قبول نکرد و سبب چنین رنگ گرفتن این سفر هم در آن است که به قول میدانند که این کشور علاجی دیگر به جز ادامه همکاری ندارد. بسیاری ها در روسیه همانا مثل سالهای 1990 عادت دارند فکر کنند که تاجیکستان یک دولت گبدرو است و یک اندازه مستقلیت این کشور به مسکو خوش نمیآید. ولی از نظر فیلگنگاور دستاورد اصلی این سفر در آن است که جانب‌ها آماده شدند برای حل مسئله های ناخوشایند گفتگوهای سیاسی و دیپلماتی را ادامه دهند تا که از وقوع تنش و نزاع‌های مستقیم جلوگیری شود، و گفت این یک نتیجه مثبت سفر می باشد.
نظر کارشناسان تاجیک و روس با برد و باخت های سفر دولتی امام علی رحمان به روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی
و اکنون در و اکنون درباره موضوعی که کارشناسان بحث و بررسی آن را در جریان سفر دولتی امام‌علی رحمان به روسیه انتظار داشتند. منظور موضوع بنیاد نیروگاه راغون واقع در شرق تاجیکستان است. وزارت مالیه تاجیکستان از شروع فروش سهمیه های این نیروگاه خبر داد. این در حالی است که قبلا حکومت تاجیکستان این نیروگاه را ملی اعلام کرده بود و بنیاد آن اوایل سال گذشته با سرمایه خودی کشور آغاز گردید.
بله خورشید، و ضمناً طی دو سال اخیر بنیاد نیروگاه راغون و سر و صداهای روب در منطقه و جهان به بار آورد که سبب اصلی آن مخالفت ازبکستان به این طرح است. تاشکند ادعا دارد که با بنیاد آبانبار این نیروگاه هزاران گکتر میدان پخته کشورش به آب میماند. و ما آیا با بفروش گذاشتن سهمیه های نیروگاه راغون مشکلات موجوده حل و سر و صداها در این زمینه ختم خواهند شد؟ پاسخ این سال را از گزارش پیدا خواهد کرد که خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرم گلی قادر آماده کرده است.
وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف میگوید مقامات کشور سندهای معیاری و حقوقی نیروگاه برقی و آبی راغون را تهیه نموده روزهای نزدیک فروش سهمیه های آن اعلان می شود.
امروز از طرف هم جمعیت سهامی گیس راغون، همینچین وزارت مالیه، وزارت عدلیه و کمیته سرمایه گذار و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قرارهای دخلدار، معیارهای حقوقی دخلدار تهیه شده ایستاده است برای به فروش برآوردن سهمیه راغون.
با گفته وزیر مالیه، هدف از فروش سهمیه های انشاءاتی به اصطلاح استراتژی تاجیکستان به دست آوردن مبلغ نقد برای ادامه کارهای ساختمانی آن می باشد. او علاوه کرد که هر شهروند کشور در قطار دیگر نهادها حق خریداری از این سهمیه ها را دارد و هر یک سهمیه خریده شده باید در بازار کاغذهای گرانبها در گردش باشد و خرید سهمیه نیز آزاد است. حکومت تاجیکستان در سال 2008 برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 130 میلیون و در سال 2009 650 میلیون سامانی تخصیص داده، پیش بینی میکند که در سال 2010 از حساب بودجه دولت 650 میلیون سامانی جدا خواهد کرد. با نظر داشت تجربه سنگ تو دایه که 75% سهمیه آن مالی روسیه هست و 25% مالی تاجیکستان، دولت تاجیکستان اعلان داشت که 51% سهمیه راغون را زیر نظارت دولتی خواهد گرفت. علیم بابایف وزیر نقلیات و کمیونیکاسیای به تازگی تعیین شده میگوید دولت تلاش دارد با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان را صورت بخشد. هدف فروشی سهمیه‌ها نیز دریافت مبلغ‌های مالی داخلی بوده، این شد حتما ساخته می‌شود.
اکسیا یا کی سهمیه جدا کردن و سهمیه مقرر کردن یک و یکی خوشمندان مرحمت اشتراک کنن در ساختمان این بهره برداری کنن از این چیز به فایده خودشان.
علیم بابایف افزود که طبق نقشه دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هم میتوانند در ساختمان اشتراک کنند، ولی در تاجیکستان نه همه منصبداران دولتی و تحلیلگران طرفداری به فروش گذاشتن سهمیه های راغون نباشند. با گفته شادی شبدالو وکیل مجلس نمایندگان، بهتر آن بود که نیروگاه برقی آبی راغون 100% دولتی میشد، ولی دولت مبلغ کافی برای به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی آن را ندارد. با گفته سال تا سال سیاست بودجتی دولت در حالت وزن نفتیده و همزمان برای ساختمان انشاءات سرمایه بزرگ در کار است. شبدالو راههای رهایی دولت تاجیکستان را از این بن‌بست پیشگویی کرده می‌افزاید، در حالی که دولت در علاهیدگی از عهده ساختمان نمی‌برآید، راهی نیز دارد که از کشورهای سرمایه‌دار جهانی قرض دراز مهلت گیرد.
60% همون سرمایه گذاری اگر خود تاجیکستان های حساب قرضها قرضهای امتیازناک برای گذارد، مالکیت دولتی میموند، یعنی دولت صاحب همون مالکیت است.
شادی شبدالوف مطمئن است که اگر در راغون تجربه فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک تکرار شود، پس اونهایی که صاحب اکثر سهمیه ها می شوند هر نوعی که خواهند نیروی برق را به فروش می گذارند. در حالی که تحلیلگران گرفتن قرض دولتی دراز مهلت را راه رسیدن به صاحب مالکیتی می دانند، قرضهای دولت تاجیکستان از 1 میلیارد زیاد شده است. با گفته سفرعلی نجم‌الدینوف، قرض بیرونی تاجیکستان 1,524,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد که این در دایره 32% حجم مجموع محصولات داخلی برابر است. نصف این قرض‌ها یعنی 722,000,000 دلار از سازمان‌های گوناگون بین‌المللی بوده. مهلت برگرداندن این مبلغ 40 سال پیش بینی شده است و بهره قرض 1% را تشکیل می‌دهد و باقی بیش از 700,000,000 دلار را قرضهای کشورهای خارجی تشکیل می‌کنند که 600,000,000 آن به کشور چین تعلق دارد و مهلت برگرداندن قرض چین 20 سال بوده، بهره قرض 2%
پیش بینی شده است. با گفته وزیر مالی تاجیکستان، قدرت جلب کنی قرض دولتی عین حال به 40% مجموع محصولات داخلی برابر شده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
با فروش گذاشته شدن سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون، بزرگترین طرح انرژی سالهای اخیر در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در رابطه با این موضوع باز یک گزارش داریم که آن را بعد از پخش یک آگهی میشنوید و این آگهی برای آنهایی است که برنامه های ما را در امواج کوتاه گوش میکنند. بعد از دو روز وقت و موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند. اگر از برنامه های ما به بهره ماندنی نیستید، وقت و امواج پخش برنامه های ما را یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و برمیگردیم به مسائل مربوط به بنیاد نیروگاه روغن. بر اساس یک طرح حکومت تاجیکستان، تقریبا 5000 ساکن ناحیه نوراباد باید تا 2-3 سال آینده به دیگر منطقه انتقال داده شوند. مسئولین حکومت میگویند در صورت بسته شدن مجرای رودخانه وخش به خاطر بنیاد آبانبار راغون، تقریبا 40 دهه اطراف راغون، دهه‌هایی که اساسا منصوب به ناحیه نوراباد زیر آب خواهند ماند. طبق طرح حکومت، مردم این منطقه به ناحیه دنغره کوچونیده می شود.
درست است سید قاسم، و ضمناً ما از همین مشکل، یعنی ناراضگی مردم برای ترک منزل‌های بابایی، بیش از 12 سال قبل در راه ادامه بنیاد نیروگاه راغون مانع ایجاد کرده بود.
بله، و آن زمان فقط تعداد اندکی مردم برای کوچ بستن راضی شده بودند و در نزدیکی های شهرک سیبستان دنغره برای آنها دهه بنیاد کردن و این دهه روزیون نام گرفته بود. و خب بیایید اکنون گزارش همکارمانم در شهر دوشنبه سفرگل عالمی را بشنویم در رابطه با طرح نوی کوچ دادن مردم از منطقه که بعدی بنیاد آبانبار راغون زیر آب خواهد ماند.
در صورت بسته شدن پیش دریای وحش و بالا رفتن سطح آبی آبانبار نیروگاه راغون، 40 دهه ناحیه نوراباد در شرق تاجیکستان زیر آب خواهد ماند و به این خاطر بیش از 5000 ساکنان این دهات به جایهای امن کوچانیده می شوند. گفته می شود ساختمان نیروگاه راغون و کوچ دادن دهات اطراف آن هنوز 20 سال پیش، یعنی سال 1989 به نقشه گرفته شده بود. اما از یک طرف اعتراض های روشن فکران تاجیک و ساکنان دهات ناحیه نوراباد و سوی هم فروپاشی اتحاد شوروی باعث تأخیر اجرای این لایحه شدند. شکرجان ظهور، وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، در جمع خبرنگاران گفت موافق طرح جدید نو دولت تاجیکستان که هفته گذشته به تصویب رسید، تا 2-3 ماه آینده قرار است 5000 ساکن ناحیه نوراباد با جایهای بی خوف از جمله به ناحیه های دنغره و ترسونزاده کوچانیده شوند و از تیر ماه سال روان کارهای پاکسازی در اطراف ساختمان نیروگاه راغون شروع خواهند شد.
و دیرکسی ساختمانی گیس روغون می تواند که کارهای یکون سانیتری توزه کنی این قشلاق رو از تیرموه این سال من از بحار شروع کنند توزه کنند.
منو به خبرهای رسیده از ناحیه نوراباد، به خاطر آن که مردم این ناحیه به باغداری مشغول می باشند و درآمد اصلی خانواده ها از پی محض همین مشغولیت به دست آورده می شود، ساکنان از رفتن به نواحی جنوب که عمدتاً خشک و کما بوده برای باغداری نچندان موافق است، سرکشی کردند. یکی از چنین مهاجران داخلی ساکن ناحیه نوراباد که خود را گلنیسا رحمت و معرفی کرد میگوید برای او و همسایه هایش که در عرفه کوچیدن به ناحیه دنغره می باشند، برای ساختمان منزل در جای نو 2300 سامانی پیش بینی شده است که موافق نرخ امروزه مواد ساختمانی که پیوسته بالا می رود، گمان است که این مبلغ برای بنیاد حتی یک منزل دو حجرگی کافی باشد. خانم گلنیسا میگوید خانواده‌اش از 6 نفر عبارت بوده و فرزندان نابالغ دارد.
او کاری ندارن، نمیخورم، دهنش میخن و دست میبلن که چسکه بکن زمین بکن، همی دادن میوک نمزیر و عط نم نیحال کنه.
در همین حال شکرجان ظهوروف وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید کوچانیدن مردم ناحیه نورآباد به دنگره، ترسونزاده و موضع تپه سمرقندی در ناحیه رودکی اجباری نبوده بلکه اختیاری است و برای آنهایی که نمیخواهند به نواحی دنگره و ترسونزاده بروند، برایشان در موضع بلندکو و امنتر ناحیه نورآباد زمین جدا شده است.
قریب 3000 اویله دیگر در خود ناحیه نورآباد با جوهای بلندتر کوچونده میشن، این جوها هم جدا شدن و با دیگر جوهای خودشون انتخاب میکنن.
تحلیلگران ساختمان چنین یک انشاءات مهمی را چون نیروگاه راغون برای تاجیکستان که میتواند کشور را از بنبست انرژی رها سازد و منبع درآمد هنگفته برای بودجه دولت باشد ناگزیر میدانند. داراخواجه مجنونوف طبیعت شناس محلی در این زمینه گفت تاجیکستان کشوری کوهستان است و همه ساله حوادث طبیعی از قبیل زمین لرزه، آبخیزی و ترمفرایی خصوصا در منطقه های کوهدامن زیاد به عمل می آیند و مردم روستاها در پی این حوادث طبیعی همه ساله منزل و مال و حال و حتی جان خود را از دست می دهند. به این خاطر می گوید آقای مجنونوف، کوچ دادن مردم دیهات از جای های خطرزا یک امر معمولی است.
خوب میشود که مردمی که میکوچونن بعد جاهای دیگر خیلی که همینجا را آباد کردن سالهای سال خوب آباد کنن.
با این ترتیب طبق اطلاع وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان به خاطر حفظ مردم دیهات کوهستان همه ساله حدود 1000 خانواده از مناطق آسیب پذیر حوادث طبیعی به مناطق امن کشور کوچانیده میشوند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود در رابطه با تصمیم حکومت تاجیکستان برای به ناحیه دنگره کوچانیدن 5000 ساکن دهه‌های دربند و راغون که انتظار می‌رود بعدی بنیاد آبانبار زیر آب می‌مانند.
شنوندگان ارجمند، از شروع مجله شامگاهی ما نیم ساعت سپری شد، حالا با هم یک پاره ترانه می‌شنویم و بعداً شما را با سرخطی گزارش‌های بعدی آشنا خواهیم کرد.
الو سبز کد منم یاره خمار چشم کد منم یار، الو سبز کد منم یاره خمار چشم کد منم یار، الو سبز کد منم یاره خمار چشم کد منم یار.
تا ترانه بود از حیاتایم در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. امریکا در اروپای مرکزی و شرقی از کدام سیاست باید کار بگیرد؟ صحبت اختصاصی رئیس جمهور پیشین جمهوری چخ واتسلاف هاویل با رادیوی آزادی.
مهمان نوازی از نگاه تاشکن، چرا مقامات ازبکستان از یک سو خواستار رشد جهانگردی و از سوی دیگر خلاف ورود خارجیان به کشورند؟
کوئسنیت پیرامیده نوی مالی در بدخشان، مسئولین این شرکت یک دیسک اودی را با قیمتی $600 می‌فروختند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. و امروز جمعه 23 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شب.
مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین المللی پی می‌گیریم. روز جمعه در جریان بازدید از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، جو بایدن نایب رئیس جمهوری ایالات متحده وارد شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ شد. رئیس جمهوری پیشین جمهوری چخ واتسلاو هاویل انتظار دارد که اثنای زیارت از پراگا نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره سیاست ایالات متحده آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی تفصیلات واضح خواهد داد. اخیراً خبرنگار رادیوی آزادی کاتلین مور و جرمی برانستن با واتسلاو هاویل مصاحبه انجام دادند که فشرده آن تقدیمتان می شود.
از سفر جو بایدن به پراگ چی انتظار دارید؟
Я його знав майже 20 лет, якщо сенатора. Вім, що є то муж, який доведе класт піхлаві отазки. А říkat і неприємні речі, правдоподобно.
Ман او رو بیش از 20 سال به حیث سناتور میشناختم. او شخص است که سوال های دقیق میدهد و از گفتن حرفی تلخ نمیهراسد. باور دارم افرادی که با او هم صحبت میشوند این را درک خواهند کرد. میتوان انتظار بود که او دیدی نوی آمریکا، توجه آمریکا به این منطقه را توضیح میدهد. او شاید گوید که آمریکا همان به منطقه توجه دارد و یگان نیروی ما را از محور توجه آمریکا کنار نکشیده است. در برابر این بایدن شاید درباره نظری ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا به این مسئله معلومات دهد. به فکرم هدف اساسی او از زیارت اروپای مرکزی محض همین است.
زاروین بیسویتلی یک سی تو تا نوا ادمنستراتیبا پردستاویه. پردپوکلادم جه تو یه هلاونی سمیسل تیتو یهو چستی پستردنی اروپیه.
Ale všichni glosují to tím, že on vlastně přichází, přijíždí do Česka.
Amo aksariyat safari Biden ba jumhuri Chekh va Polsha ro kushishi narm namudani ravobit dar pay khuddari az bunyadi sipari ziddi mushaki menomand. Shumo dar in bora chi nazar dared? Ba fikri shumo Amerika ba khuddari az bunyadi sipari ziddi mushaki ba khato roh dada ast?
Aspon ten spusob, jak to udělali, nebyl správný.
Ja osobně v tom vidím odborný problém, jenom tady se 25 let mluví o protiraketové obraně už za prezidenta
Reagana. Šachsam mám fikr mekonom, ki muškil fakat fan nist. 25 sol inženib mo šohidi guftugu dar borej sipari zidi mušaki hastim. Dar davron prezident Reagan on ro džangi sitoroho menomidim. Dar in masala ba mablagi 15-20 miliard dolar tahkikovat pesh borda and. Doimo in sol matrah bud ki, ojo in sipar garon ast? Ojo az in va ya on teknologia boyad istifoda burd? Ojo صرفی مبلغ هنگوف عینی مدعاست یا نه؟ به نظر می رسد که هر یک ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا در این مسئله عقیده خود را دارد و ماموریت اوباما هم استثنان نیست. اون به روابط آمریکا و جمهوری چخ هیچ ارتباطی ندارد. من بیشتر به بحث میان خودی مردم چخ توجه داشتم. بحث به اون ارتباط داشت که آیا به بنیاد سپر اجازه دهیم یا نه و یا رادار ضد موشکی در این یا آن منطقه بنیاد گردد. من از اون بحث متاسفم. اگر آمریکایی‌ها فکر کنند که ما از تصمیم خودداری آنها از بنیاد رادار غمگین هستیم، پس به عقیده من این نگرانی اساسی ندارد. از سوی هم اگر آنها آمده به ما تصمیمشان را به تفصیل شرح دهند، من این اقدام را هم درک می کنم. شخصا من به هیچ تفصیلات نیاز ندارم. من آن را همچون مشکلی فنی ارزیابی می کنم.
Bych to docela chápal, kdyby to chtěli blíže vysvětlovat, ale já osobně nepotřebuji, aby mi to někdo vysvětloval, neboť to chápu jako odbornou americkou věc.
تشکر رئیس جمهور پیشین جمهوری چخ واتسلاف هاویل بود که با خبرنگارانی رادیوی آزادی در رابطه با سیاست آمریکا در کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، شما میتوانید ثبت ویدیویی این صحبت را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. ازبکستان می‌خواهد خود را یک کشور برای سیاحان خارجی خیلی مهمان نواز در طول مسیر باستانی راهی ابریشم معرفی و به خاطر رشد رشته جهانگردیش هرچی بیشتر سیاحان خارجی را جلب کند. و ما در همین حال تاشکند ترتیب ارائه ویزا و یا روادی سفر به ازبکستان برای خارجیان را باز هم شدیدتر کرده است.
بله، شهروندان خارجی این نظام دریافت روادید را چون سد چینی در راه سفر به ازبکستان ارزیابی کرده میگویند وقت زیاده برای دریافت این روادید ضایع می شود و در این فرصت بیشتر سیاحان نیت سفر به این کشور آسیای مرکزی را بازنگری می کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در یک مطلب از همکار ما میرزای سلیمپور.
کوچه های تنگ قدیمی که به سوی قصر و کوشک‌ها و مسجدهای باستانی میبرند، بازارهای پر ازدحام و پرغوغای شرقی، با صدها دکانداری که مال و کالای خود را با هوس روی رف و رسته های سنگی چیدند، چایخانه هایی که فرش و سقف و در و دیوار و ستونهایش هم از چوب نقاشی شده است و توده های بزرگ مردم لباس سنتی بر تن. چنین است یک تصویر عمومی از شهرهای باستانی ازبکستان نظیر بخارا و سمرقند و خیوا و قوقند که توانستند محیط و هوای قرون وسطا را در خود حفظ کنند. ازبکستان امروز تلاش دارد از آن آثار گرانبهایی که از قرون گذشته برای این کشور میراث مانده است حدالامکان سودی زیادتر بردارد، از جمله توسط جلب سیاحان خارجی. ازبکستان به این منظور میخواهد با جهانگردانی که هوا و هوس آشنایی با تاریخ و فرهنگ و طعام‌های آسیای مرکزی را دارند، خود را همچون یک منطقه دیدنی و ناتکرار این سرزمین تبلیغ و معرفی کند. اما حیرت آور این است که با وجود این همه تلاش‌ها با منظور رشد رشته سیاحیش، ترتیب ارائه روادید سفر به ازبکستان در آسیای مرکزی از شدیدترین هاست و همین روادید است که ارزوی سفر و تماشای شهرهای باستانی آسیای مرکزی را هنوز در مرحله دریافت روادید در قلب شمار زیاد جهانگردان جوان مرگ میکند. اخیراً ازبک توریسم، شرکت دولتی جهانگردی ازبکستان، نمایندگان کشورهای خارجی را برای شرکت در جشنواره بین‌المللی سالانه سیاحت در طول راه ابریشم دعوت کرد. این جشنواره که با هدف جلب شمار بیشتری جهانگردان به ازبکستان برپا می‌شود، درست به زمان راست آمد که سازمان جهانی سیاحی از تاشکند دعوت کرد که ترتیب ارائه روادید سفر را برای جهانگردان ساده‌تر کند. ازبکستان طی سالهای اخیر بر رشته جهانگردیش زیاد مبلغ گذاری کرد و در تاشکند و دیگر مواکن تاریخیش یک سلسله مهمانسراهای سطح عالی و با خدمترسانی خوبتر را بنیاد گذاشت. ازبکستان همینطور فرودگاه‌ها و زیربنای نقلیات هواییش را نوسازی کرد و با منظور انجام پروازهای بین‌المللی پارک هواپیماهای تاکنون روسیه‌اش را با یک تعداد هواپیماهای راحت‌تر غربی نظیر بوئینگ و ایرباس تکمیل کرد. بنا به نوشته مطبوعات ازبکستان، از اول سال جاری تنها از شهر قدیمه خیوا بیش از 27000 سیاح خارجی عمدتاً از فرانسه و آلمان و اسپانیا دیدن کرده اند. تانیا ایوانس، مدیر یک شرکت سیاحی مقرش در لندن میگوید این آژانسی طی سالهای اخیر برای صدها بریتانیایی که ارزوی تماشای مکانهای تاریخی آسیای مرکزی را داشتند سفر به ازبکستان را تشکیل کرده است. خانم ایوانس میگوید به فرق از کشورهای دیگر، سفر به ازبکستان تنها در پی انجام روند مرکب و طولانی دریافت روادید میسر می شود.
برای شهروندان بریتانیا و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا معمولا شما را لازم است که از وزارت امور خارجی در تاشکند اجازه گیرید. تنها بعد آن که آنها روادید سفر را برای شما اجازه دادند، شما باید به نزدیکترین کنسولخانه بروید تا که مهر روادید را به شناسنامه شما بزنند. شما نمی توانید همین طور به سفارت رفته ویزا گیرید.
ظریف ملک یک شرکت سیاحی در تاشکند که با تشکیل برنامه‌های سفر به ازبکستان برای سیاحان آمریکایی مشغول بوده است، دریافت روادید سفر به ازبکستان را عمده‌ترین مشکل در این تجارت می‌داند. بهای روادید سفر به ازبکستان برای یک توریست آمریکایی $131 را تشکیل داده، دریافت چنین روادید دست کم 10 روز را طلب می‌کند. آنهایی که می‌خواهند چنین روادید را در 5 روز بگیرند، مکلفند $197 پرداخت کنند. ظریف می‌گوید:
ویزا یک مشکلی بزرگ است. برای مثال میزاجانی ما از امریکا روادید سفر با ازبکستان را با مشکلی خیلی زیاد دریافت میکنند.
رژیم شدید ویزا و نظارت نیز شدید گمرکی و مرزی که تاشکند جاری کرده است، همین طور مایه نگرانی سیاحان زیادی از کشورهای همجوار با ازبکستان شده است. جهانگیر صباحی، یک صاحبکار تاجیک از دوشنبه، میگوید که او تابستان هر سال همراه با اعضای خانواده‌اش به وطن بابایی خود سمرقند سفر میکند. آقای صباحی میگوید که قانون شکنی هایی که آنها هر سال در پاسگاه های مرزی و گمرکی ازبکستان مشاهده میکنند، هر دفعه سیاحت آنها به آن کشور را به یک دهشت تبدیل میدهند.
یعنی وقتی که شما ویزا میگیرید، این کفالت آن را نمیدهد که شما داخل میشید با ازبکستان. آدم های ازبکستان سرحد میبندند، ولیکن هنگامی بستن آنها باید حتما معلومات دهند، ولیکن سرحد ازبکستان با سفارتخانه ازبکستان در تاجیکستان بین یک دیگر هماهنگی در کار گیم یک سینخرون یک نیست.
جهانگیر می افزاید که بین دوشنبه و سمرقند و همینطور بین شهرهای دیگری تاجیکستان و ازبکستان یگان خط پروازی هوایی وجود ندارد و مردم مسافر بعضن مجبورند چندین روز را در مرز در انتظار باز شدن مرزهای ازبکستان به سر برند. ظریف از تاشکند همچنان امیدوار است که دولت ازبکستان این همه مانعهای موجود در راه سیاحت به آن کشور را از میان برداشته، راه را برای رشد رشته جهانگردی در ازبکستان هموارتر خواهد کرد. ظریف معتقد است که راه دیگری به جز از برداشتن این سدهای صنعی وجود ندارد.
تلاش‌های مقامات ازبکستان برای مهمان نواز معرفی کردن کشور و سدهای چینی ایجاد شده در راه سفر شهروندان خارجی.
و اکنون درباره تلاش‌های رشد توریسم یا جهانگردی در تاجیکستان. کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان برای بار نخست خریطه یا نقشه موضع‌های جهانگردی کشور را منتشر کرده است که معرفیگر طبیعت و مناطق زیبا و ناتکرار سیاحی تاجیکستان برای خارجیان است. به گفته مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در این کتاب درباره 76 مکان توریستی کشور اطلاع مفصل موجود است. اما در گفتگویی که قبل از شروع برنامه با فاروق عزت‌اللهیوف، مسئول ریاست جهانگردی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان داشتم، نخست از وضع توریسم در این کشور سوال کردیم.
جمهوری تاجیکستان خود میراثی با تاریخی فرهنگی و دارای ذخیره‌های طبیعی و رکرسیونی میباشد که برای هم رشد توریسم داخلی و هم قبول سیاحان خارجی مساعدت می‌نماید. شماره شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند در سال 2008 به 500 هزار نفر میرسد و این نسبت به سال 2003 شماره که در 2003 نشان دهنده ها به 130 هزار آمدگی هستند زیاد میباشد و گفتنی هستند که شماره توریسم داخلی به 1,053,000 نفر رسیده است که این وابسته به سال 2003 دو مرتبه زیاد شده است.
اصلا چی مشکلات امروز صد راه رشد توریسم در تاجیکستان است؟
بعد از پشت خوردن اتحاد شوروی و جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان بسیار موضع‌های بعضی‌هایی که بحث در جمهوری تاجیکستان جای بودن آنها پاش خوردن و عین زمان توجه حکومت جمهوری تاجیکستان آید سایه توریسم به نظر گرفته شده است و اصلا و آید این پرابلم‌هایی که در سایه توریسم وجود دارد، یکچند انفراستراکچرها در مد ساختمان قرار دارند، بیشتر باید ما نسبت به سایه کادری سایه توریسم توجه کنیم.
شما دورنمای سایه توریسم را در تاجیکستان چگونه می‌بینید؟
در اساس کنسپسیا برنامه نمولات برنامه دولتی رشد توریسم برای سالهای 2010 و 2014 تصویب گردید. اولین مرتبه خریطه جمهوری تاجیکستان توریستی نشر گردید و خریطه مذکور طریق نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در خارج کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم در جمهوری تاجیکستان به طور رایگان ارسال گردید.
تا تشکر فاروخ عزت‌اللهیف مسئول ریاست جهانگردی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان بود که با همکار ما خورشید همدم درباره وضع جهانگردی در کشور و دورنمای این ساحه صحبت کوتاهی داشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جناح حزب حکمران آقجل پارلمان قرغیزستان تصمیم گرفته است که موضوع تا کجا مطابق قانون‌های کشور بودن فعالیت سازمان‌های دینی را مورد بحث و بررسی قرار بدهد. وکیلان این حزب از جمله از آن نگرانند که سازمان‌های دینی و مدرسه‌ها از نظارت اداره مسلمانان قرغیزستان بیرون ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش میرسول فرغانی خبرنگار ما در شهر بیشکک.
به اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان قرغیزستان، بعضی سازمان‌های دینی این کشور طلب قانون‌گذاری‌های ملی را رعایت نمی‌کنند که باعث تشویش است. این منبع می‌افزاید که به این دلیل جنای حزب اقجال در جلسه نوبتی خود بحث فضای دینی کشور را مورد محاکمه قرار خواهد داد. گفته می‌شود یکی از پرابلم‌های اساسی این است که اداره مسلمانان کشور سازمان‌های دینی و مدرسه‌هایی را که جوانان را به تحصیل فرا گرفته‌اند تحت نظارت قرار نمی‌دهد. دیپوتات از حزب اقجال حاجیبای خالمامتوف گفته است که وضعیت جدا بهبود میخواهد. با گفته آقای خالمامتوف، بعضی جوانان با ترغیب غایه‌های برای جامعه کشورش غیر قابل قبول مشغولند که باید جلوگیری شود. و افسوده است همچنین مفتیات کشورش در موعد هماهنگ ساختن فعالیت یک قطار سازمان‌های دینی احساس مسئولیت نمی‌کند. با تاکید دیپوتات پارلمان قرغیزستان، غایه‌های پهن می‌شوند که محتوای بنیادگرایانه دارند. و می افزاید که از طرف کارمندان اداره های انتظامی کشورش ادبیات و ثبت های اودیویی مصادره شده اند که قرائت و گوش کردن آنها جوانان کشورش را از راه می برارد. قانبیگ آسمان علیف، رئیس کمیسیه دولتی دینی نزد دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان می گوید با گفته آقای آسمان علیف، فعالیت ریاست مسلمان های کشورش خیلی ضعیف است. و افزود که به این دلیل کمیسیه دولتی دینی نزد دستگاه پرزیدنت با پارلمان پیشنهاد نمود که وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. در قرغیزستان رسما بیش از 2000 سازمان و اتحادیه‌های دینی ثبت نام شده‌اند. کارشناسان میگویند که اعضای سازمان تندرو حزب تحریر در قلمرو قرغیزستان از 20000 اضافه را تشکیل میکند. بنا به این منابع سازمان همکاری های شانخای نیز در فضای کشورهای این سازمان فعالیت بردن بعضی اتحادیه‌های دینی را متوقف ساخته است. این در حال است که گونه از این سازمان ها در حدود قرغیزستان با فعالیت های خود ادامه می دهند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در بدخشان علیه شرکت کوستنت پرونده جنایی باز و فعالیت آن در قلمرو منطقه منع شده است. به اطلاع رسمی دو نماینده این شرکت در بدخشان در قلابی گمانبر می شوند. مسئولان دادستانی ولایت می گویند که این افراد محصولات زرگری و بیادیسکای به اصطلاح تبابتی نرخشان ناچیز را به مردم با قیمت ده چند و حتی صد چند می فروختند. تا یک سال فعالیت کوستنت در بدخشان صدها نفر به دام اعضای این گروه افتادند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال.
فعالیت کوستنت یک شرکت تجارتی در بدخشان بسته شد. به اطلاع دادستانی نسبت دو نفر نماینده منطقه این شرکت حکمال اوریپو و منیجا سوبونخلیوا با جرم قلابی پرونده جنایی بازگردیده است. با گفته بختبیک سفر و یاردمچی کلون دوستان بدخشان، در جریان تفتیشات ثابت شده است که گروه کورچلانو به نام این شرکت که در دوشنبه ثبت نام شده است در قلمرو ولایت عملیات های غیرقانونی انجام دادند. و گفت که این افراد به فروش محصولات زرگری و بودیسکوی تبابتی نرخشان ناچیز با قیمت ده چند به مردم مشغول بودند.
عین حال در پراکتوره شهر خورو نسبت نمایندگان تجارتی شرکت کوستنت با معلومات ما 247 کدک جنیتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنیتی آغاز کرده شده عین حال تفتیش ادامه دارد.
با اطلاع مقام تفتیشاتی در طول فعالیت یک ساله این افراد موفق شدند که با اصول تبلیغاتی به باوری مردم در آمده زیاده از 600 کس را به دام فریب افتانند. سباد دونایورو یکی از فریب خوردگان گفت بیشتر مزاجان که برای آرکشون به عوض جلب 30 نفر به فعالیت تجارتی بونس و مکافات پولی وعده گردید، نه فقط از مکافات پولی بلکه از مبلغ گذاشته خیش در معاملات با شرکت محروم ماندند و افزود
اونها وعده کردن اما نمایندگان همون که وسنت وعده کردن که اگر پس از خودتون در یک مدتی کوتاه یعنی وقت دوران از چندم تا چندم اگر دو شخص رو شما پیدا کنید یک با ترمینالوگ خودشون که گویا بنانس میگیرید که بعد شخصونی که همین خیلی بعد از خودشون همون در همون دوره معین دو کس رو آوردن اون چیزا نگرفتن.
با گفته دانشجوی دانشگاه خوروخ تمنا علیبکوا وای و مادرش قربان ترغیبات اشخاص گردیدند خود رو نمایندگان این شرکت کات معرفی نمودند و فایده زود رو وعده کردند. با گفته تمنو نتیجه باوریشون این شد که اکنون به عوض $600 یک دیسک نرخشون 500 مونی رو که با گفته نمایندگان شرکت خصوصیت مولجوی دارد در صندوق نگاه می‌دارند.
گفتن که این دیسک تمام بیماری رو برطرف میکند.
اما ساکن شهر خلوق اصل گل شور مرزایی و میگوید که با چنین بو دیسک خود و مادرش رو شفا بخشیده است از خریدش قناعتمند میباشد. با فکر وی مشکلات شرکت باید به مزاجون با وجود آمده است که برای ارچه تیزتر فایده گرفتن صبر و طاقت را از دست دادند.
یک سال پیش بیودیس خریدم و حقیقتا بیودیس کم فشور خون مادرم رو و فشور خون خودم رو با بیودیس ملجا کردم.
ژورنالیست خوش آمد علی دو سوی پوین دانش اقتصادی و فرهنگی قشر جامعه که با پول سر و کار دارند و هنگامه طلبی رو یکی از سبب اوی به دام فریب افتادن شهروندان میشمارد. وی گفت
مردم ما در یک محیط نهایت تنگ زندگی دارند و جهانبینی علمی و نظریه‌ای آنها تنگ است.
اما ثبات دانیور میگوید که وی و شوهرش مقاله اوید به فعالیت شرکت رو در روزنامه با نفوذ منبر خلق خوانده باور کردند و برای اعضای شرکت شدن تو دیگران رو تشویق کردند. با گفته کورسنوسون با گسترش فعالیت غیرقانونی نمایندگان شرکت همچنین موجودیت مراتوری در مورد سنجش فعالیت شرکت‌های خصوصی و پهن نمودن آوازه به مثل مربوط برادر میر شهر دوشنبه بودن شرکت مذکور مساعدت کرده است. اما دادستان اساس داشتن این آوازه را رد نموده پراکنش آنها را به مقصدهای غرضناک از جانب افراد منفعت‌دار تجارتی در منطقه مربوط دانست. در امین اول از بین فریبخوردگان 6 نفر به دوستانی بدخشان در مورد بروی قلابی از خود نمودن مبلغ‌ها مراجعه شده خواستار کمک در برگردانشان شدند. تو به اول دوستانی ولایت 4 نفر صاحبکار را برای فعالیت غیرقانونی از نام شرکت به مبلغ 150 سومان جریمه بسته است. تفتیشات احمال نمایندگان شرکت در مورد جلب مبلغ شهروندان ادامه دارد. میرزا جلال شجمول رادیو آزادی خورو.
من این فعالیت شرکت کوسنه در بدخشان با اتهام دست داشتن کارمندانش در قلابی.
و اکنون یک خبر ورزشی شوره امام نرزالله لطیف گزارش میدهد که پهلوان تاجیک رسول باقیف در مرحله انتخابی جام باشگاه های اروپا در شهر مسکو پیروز شده است.
رسول باقیف پهلوان مشهور تاجیک در مرحله انتخابی جام باشگاه اروپا 2009 اوید به گوشتی دزیودو در شهر مسکو دو پیروزی به دست آورد. دو باشگاه معروف روسیگی یاورا نیوی سنت پیتربورگ و سمبو هفتادی مسکو برای راه یافتن به مرحله نهایی این مسابقه پرنفوذ رقابت کردند. مسابقه از دو قسم عبارت بود و همگی 10 قوازمایی برگزار شد. رسول باقیف که شهروندی روسیه را پذیرفت و در عین حال در مسکو به سر می‌برد، در حیط باشگاه سمبو 70 در وزن 73 کیلوگرم هنرنمایی کرد. برنده مدال برنجی المپیاد پکین، نخست بر رقیبش منصور ایسایف، برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2009 دست بالا شد. سپس پهلوان تاجیک بر رقیب دیگری خود بطرتس کایتمازف برنده جایزه مسابقه قهرمانی روسیه غلبه کرد. ولی از روی جنبستی 10 قوازمایی باشگاه یاورا نیوا به مرحله نهایی راحت گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود از پیروزی پهلوانی تاجیک رسول باقیف در یک آزمایی در شهر مسکو. و با این خبری ورزشی نشر اولی مجله شومگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد و در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم خواهد شد. من و خورشید همدم بعد از تقریبا یک ساعت دیگر به سودی برمیگردیم و برایتان نشر جانبستی مجله شومگاهی را معرفی میکنیم.
من عاشقی دری نیم، من عاشقی دری نیم، من عاشقی آن سایدو آن غبغب و آن سینایم، آن غبغب و آن سینایم، من عاشقی آن سایدو آن غبغب و آن سینایم، آن غبغب و آن سینایم.